صفحه 65 می گفتند این مسابقه بزرگترین مسابقه در 25 سال گذشته است. یک شب زمستان همان سال، 4 روز قبل از جدال بزرگ، من و بابا توی اتاق مطالعه روی صندلی‌های چرمی سفت کنار آتش شومینه نشسته بودیم. داشتیم چای می‌خوردیم و صحبت می‌کردیم. علی شام را زودتر داده بود. سیب زمینی و گل کلم با کاری پلو. و کار آن شب او و حسن تمام شده بود. بابا داشت چپقش را چاق می کرد و من از او خواستم ماجرای آن زمستانی را تعریف کند که یک دسته گرگ از کوه ها ریختند توی هرات و همه به ناچار یک هفته توی خانه ها ماندند که بابا کبریتی روشن کرد و یک دفعه گفت به نظر من شاید تو امسال توی مسابقه برنده شوی. نظر خودت چیست؟ نمی دانستم نظرم چیست یا چی بگویم. اصلا منظورش چی بود؟ یعنی داشت دوزاریم را می انداخت. من بادبادک زن خوبی بودم. واقعا خیلی خوب بودم. چند بار حتی نزدیک بود در مسابقه زمستانی برنده شوم. یک بار تا 3 نفر آخر پیش رفتم. اما نزدیک شدن با برنده شدن فرق می کند. مگر نه؟ بابا نزدیک نشده بود. برنده شده بود. برنده ها می بردند و بقیه می رفتند به خانه هایشان. بابا عادت داشت برنده باشد. برنده هر چیزی که اراده می کرد. آیا حق نداشت از پسرش هم چون این انتظاری داشته باشد؟ و تصورش را بکنید اگر برنده می شدم؟ بابا چپقش را کشید و حرف زد. وانمود می کردم که دارم گوش می کنم. اما نتوانستم گوش بدهم. واقعا نتوانستم. چون این حرفی که بابا همینطوری زده بود بذری در سرم کاشته بود. راهش این بود که من مسابقه زمستانی آن سال را ببرم. باید می بردم. چاره دیگری نبود. باید برنده می شدم و باید دنبال آخرین بادبادک هم می دویدم. بعد آن را می آوردم خانه و به بابا نشان می دادم. یک بار و برای همیشه نشانش می دادم که پسرش آدم لایقی است. شاید بالاخره زندگی شبهوار من در خانه او به آخر می رسید. خودم را به رویا سپردم. به جای سکوتی که سر شام فقط با به هم خوردن ظروف نقره یا گهگاهی با قرولندی می شکست، به بو و به خند بود. می دیدم که یک روز جمعه با ماشین بابا می رویم پغمان سر راه برای خوردن سیب زمینی و ماهی قزلالا کنار دریاچه غرقه توقف می کنیم. می رویم باغ وحش تا مرجان شیر را تماشا کنیم و شاید دیگر بابا خمیازه نکشد و مدام دزدکی به ساعتش نگاه نکند. حتی شاید بابا یکی از داستانهایم را بخواند. اگر بدانم یکی اش را می‌خواند، 100 تا برایش می‌نویسم. شاید مثل رحیم خان مرا امیر جان صدا کند. و شاید بالاخره به خاطر کشتن مادرم مرا ببخشد. بابا داشت می‌گفت یک بار در عرض یک روز 14 تا بادبادک زده. لبخند زدم. سر جنباندم. هر جا لازم بود خندیدم، اما یک کلمه از حرفهایش را درست نشنیدم. حالا دیگر یک هدف مهم داشتم. این دفعه دیگر نباید بابا را از دست می دادم. صفحه 66 شب قبل از مسابقه برف سنگینی بارید. وقتی شاخه های لرزان توی باد به پنجره می خوردند، من و حسن پای کرسی نشسته بودیم و حکم بازی می کردیم. اوایل آن روز از علی خواستم بساط کرسی را برای ما روبراه کند. دور کرسی توشکشب و کوسن چید. طوری که 20 نفر می توانستند دور آن بنشینند و پایشان را ببرند زیرش. من و حسن در روزهای برفی از صبح تا شب پای کرسی می نشستیم، شطرنج بازی می کردیم و ورق، اغلب حکم. من دهلو خوشگله حسن را زدم، دو تا سرباز و یک شش انداختم. توی اتاق بغلی، اتاق مطالعه، بابا و رحیم خان با یکی دو نفر دیگر که یکیشان به نظرم شبیه پدر آصف می آمد، داشتند در مورد مسائل کاری بحث می کردند. از آن طرف دیوار صدای رادیو کابل را می شنیدم. حسن شش را زد و سربازها را برداشت. توی رادیو داوود خان داشت خبر از سرمایه گذاری خارجی می داد. گفتم می گوید روزی ما هم در کابل تلویزیون دار می شویم. کی؟ داوود خان دیگه خره، رئیس جمهور را می گویم. حسن پقی خندید، گفت شنیدم که توی ایران تلویزیون دارند. آه کشیدم، امان از این ایرانی ها. برای بیشتر هزاره ای ها ایران از خیلی نظرها یک جور مأمن بود. حدس می زنم به این دلیل که بیشتر ایرانی ها مثل هزاره ای ها شیعه بودند. اما چیزی که معلمم آن سال تابستان در مورد ایرانی ها گفته بود یادم افتاد که آنها با زبان چرب و نرم و لب خندان یک دستشان را به دوستی پشت آدم می گذارند و دست دیگرشان را توی جیب آدم. این را به بابا گفتم و او گفت معلمم از آن افغانی های حسود است. برای این حسودی می کند که ایران دارد از کشورهای قدرتمند آسیا می شود. اما بیشتر مردم دنیا حتی نمی دانند افغانستان کجای نقشه جهان است. شانه بالا انداخت و گفت آدم از گفتن این موضوع ناراحت می شود. اما ناراحت شدن از یک حقیقت بهتر از تسکین یافتن با یک دروغ است. گفتم یک روز برایت تلویزیون می خرم. گل از گل حسن شکفت. تلویزیون؟ راست می گویی؟ 100%. تازه نه سیاه و سفیدش را. تا آن موقع بزرگ می شویم و من دوتا می خرم. یکی برای تو و یکی برای خودم. حسن گفت می گذارمش روی میزم. همان جایی که نقاشی هایم را می گذارم. یک جورهایی از این حرفش قصم گرفت. از اینکه حسن همچین آدمی است، یک همچین جایی زندگی می کند. از اینکه این واقعیت را پذیرفته که توی همان آلونک گلی گوشه ی حیات پا به سن می گذارد درست مثل پدرش. آخرین کارت را برداشتم. دوتا بی بی و یک ده انداختم. حسن بی بی ها را برداشت. می دانی من فکر می کنم فردا تو آقا صاحب را خیلی سربلند می کنی. تو اینطور فکر می کنی؟ گفت انشاءالله. تکرار کردم انشاءالله. هرچند به نظر نمی آمد این کلمه را از ته دل گفته باشم. حسن اینطوری بود. لعنتی آنقدر بیغلقش بود که پیش او آدم همیشه حس می کرد ریاکار است. شاهش را زدم و آخرین کارتم را انداختم. آس پیک. باید آن را بر می داشت. من بردم. اما وقتی داشتم ورقها را برای یک دست دیگر بر می زدم، کاملا شک داشتم که نکند حسن گذاشته من ببرم. امیر آقا، چیه؟ می دانی، جایی را که در آن زندگی می کنم دوست دارم. هر چی باشد خانه ام است. همیشه این طور بود. ذهنم را می خواند. گفتم حالا هرچی. دوباره آماده یه باختن باش. صفحه 69 7 صبح روز بعد حسن که داشت برای صبحانه چای دم می کرد گفت که دیشب خوابی دیده. گفت کنار دریاچه غرقه بودیم. من بودم و شما با آقا جون و آقا صاحب، رحیم خان و هزاران نفر دیگر. هوا گرم و آفتابی بود و آب دریاچه زلال مثل آینه. اما هیچ کس شنا نمی کرد. می گفتند یک هیولا آمده توی دریاچه، رفته ته آب و کمین کرده. برایم یک فنجان چای ریخت و شکر اضافه کرد. چند بار فوتش کرد. گذاشتش جلوی من. واسه همین همه می ترسند بروند توی آب. و یک هو امیر آقا، شما کفش و لباستان را در می آورید، می گویید هیولا کجا بود؟ حالا به همه تان نشان می دهم. قبل از اینکه کسی بتواند جلویتان را بگیرد، شیرجه می روید توی آب و بنا می کنید به شنا کردن. من هم پشت سرتان می پرم و دوتایی شنا می کنیم. ولی تو که شنا بلد نیستی. حسن خندید. خواب از دیگه امیر آقا. آدم توی خواب هر کاری می تواند بکند. خلاصه همه جیغ می زنند بیایید بیرون، بیایید بیرون. ولی ما داریم توی آب سرد واسه خودمان شنا می کنیم. تا وسط دریاچه پیش می رویم و همانجا می ایستیم. رو می کنیم به ساحل و برای مردم دست تکان می دهیم. آنها قد یک مورچه به نظر می رسند، اما صدای کف زدنشان را می شنویم. حالا متوجه شدند. هیولایی در کار نیست. فقط آب است. بعد از این ماجرا اسم دریاچه را عوض می کنند. می گذارند دریاچه امیر و حسن سلاطین کابل. و ما از مردم ورودیه می گیریم تا آنجا شنا کنند. گفتم خب تعبیرش چیه؟ روی نانم مارمالاد مالید و گذاشتش توی بشقاب. نمیدانم. میخواستم شما برایم بگویید. خب خواب بی خودی بوده. هیچ اتفاقی تویش نمیافتد. آقا جونم میگوید خوابها همیشه یک تعبیری دارند. کمی چای خوردم. پس چرا از خودش نمیپرسی؟ او که خیلی باهوش است. این را گفتم، ولی زیادی طعنه آمیز شد. تمام شب چشم روی هم نگذاشته بودم. گردن و کمرم خشک شده بود و چشمهایم می سوخت. باز هم در مورد حسن بدجنسی کرده بودم. آمدم عذرخواهی کنم، اما نکردم. حسن فهمید عصبیم. حسن همیشه حال مرا می فهمید. از طبقه بالا، از حمام، صدای آب می آمد. خیابان ها از برف تر و تازه می درخشید و آسمان آبی و صاف بود. برف همه پشت بام ها را پوشانده بود و روی شاخه درخت های کوتاه توت که در حاشیه خیابان ما بود سنگینی می کرد. برف شب تا صبح در هر شکاف و آبراهه‌ای نفوذ کرده بود. وقتی من و حسن از در آهنی پرنقش و نگار بیرون رفتیم، سفیدی کور کننده چشمم را زد. علی در را پشت سر ما بست. شنیدم که زیر لب دعایی می خواند. همیشه وقتی پسرش از خانه بیرون می رفت، دعا می خواند. هیچ وقت توی خیابانمان آن همه جمعیت ندیده بودم. بچه ها گلوله برف بازی می کردند. داد و هوار می زدند. خنده کنان دنبال هم می کردند. بادبادک اندازها و کسانی که غرغره را برای آنها نگه می داشتند جمع شده بودند. در آخرین لحظات خودشان را آماده می کردند. از خیابانهای مجاور صدای بگو و بخند به گوش می رسید. از حالا روی پشت بامها جای سوزن انداختن نبود. تماشاچی ها روی صندلی راحتی لمیده بودند. بخار چای از فلاسک ها بلند می شد و موسیقی احمد ظهیر با صدای بلند از ضبط صوت ها پخش می شد. احمد ظهیر که طرفداران زیادی داشت، موسیقی افغانستان را متحول کرده بود و با اضافه کردن گیتار برقی، طبل و شیپور به ساز و دهل سنتی زده بود روی دست سنتی ها. روی سن یا توی مهمانی ها جلوی زاهد پیشه ها و خواننده های قدیمی تر با آن قیافه های عبوسشان سنت شکنی می کرد و تازه موقع آواز خواندن لبخند هم می زد. حتی گاهی هم به زنها. نگاهم را برگرداندم به پشت بام خانمان. بابا و رحیم خان را دیدم که روی نیمکتی نشسته بودند، هر دو پلیور پشمی به تن داشتند و چای می خوردند. بابا دست تکان داد. نفهمیدم برای من بود یا برای حسن. حسن گفت باید هر چه زودتر شروع کنیم. یک جفت چکمه لاستیکی مشکی پوشیده بود با یک چپن سبز روشن از روی پلیور زخیم و شلوار مخمل کبریتی رنگ و رو رفته. آفتاب افتاده بود توی صورتش و من دیدم رد صورتی رنگ بالای لبش چقدر خوب جوش خورده. یک هو زد به سرم که منصرف شوم. تمام بند و بساتم را جمع کنم و برگردم خانه. چه فکری توی کلم بود؟ من که عاقبت کار را می دانستم. پس چرا داشتم برای خودم درد سر درست می کردم؟ بابا روی پشت بام بود، داشت تماشایم می کرد. برق نگاهش را مثل آفتابی سوزان روی خودم احساس می کردم. این عقب نشینی شکست عظیمی می شد، به خصوص برای من. گفتم هنوز مطمئن نیستم می خواهم امروز بادبادک هوا کنم یا نه. حسن گفت روز قشنگیست. این پا آن پا کردم. کوشیدم از پشت بام خانمان چشم بردارم. نمی دانم، شاید بهتر است برگردیم خانه. بعد حسن یک قدم آمد جلو و یواشکی چیزی گفت که کمی مرا ترساند. یادت باشد امیر آقا، امروز روز قشنگی است. هیچ هیولایی هم در کار نیست. آخه چطور ممکن است من برای او مثل یک کتاب باز باشم، در حالی که من خیلی وقتها اصلاً به ذهنم نمی رسید توی کله او چی می گذرد. آن که مدرسه رفته بود و خواندن و نوشتن می دانست من بودم. آن که باهوش بود من بودم. حسن حتی نمی توانست کتاب اول دبستان را بخواند. ولی فکر مرا از اول تا آخر می خواند. این موضوع از یک طرف کمی اعصاب خرد کند، ولی از طرف دیگر آرامش خاطر به همراه دارد. چون همیشه کسی هست که آدم را درک می کند. با تعجب دیدم حس بهتری دارم. گفتم هیولایی در کار نیست. لبخند زد هیولایی نیست. مطمئنی؟ چشمهایش را بست. به تایید سر جنباند. به بچه هایی که توی خیابان خنده کنان جست و خیز و گوله برف بازی می کردند نگاه کردم. روز قشنگیست مگر نه؟ همان موقع به سرم زد که نکند حسن خواب را از خودش ساخته. یعنی ممکن بود؟ به خودم قبولاندم که غیر ممکن است. حسن آنقدرها هم باهوش نبود. من هم آنقدرها باهوش نبودم. اما چه از خودش ساخته باشد و چه نساخته باشد، به هر حال این خواب کذایی کمی نگرانم کرده بود. شاید هم باید پیراهنم را در می آوردم و توی دریاچه شنا می کردم. چه عیبی داشت؟ گفتم بیا شروع کنیم. گل از گل حسن شکفت. گفت خوبه. بادبادک را بلند کرد، بادبادک قرمز با حاشیه زرد و امضای مشخص سایفو درست زیر تیرهای متقاطعه وسط بود. انگشتش را آب دهن زد و گرفتش بالا، جهت باد را امتحان کرد و در همان جهت دوید. در مواقع نادری که در تابستانها بادبادک هوا می کردیم، با پایش خاک بلند می کرد تا ببیند باد از کدام طرف می وزد. همینطور که قرقره توی دستم می چرخید، حسن رفت و در فاصله 10 متری ایستاد. بادبادک را بالای سرش نگه داشت. مثل قهرمان المپیکی که مدال طلایش را نشان می دهد. طبق علامت همیشگی بند را دوبار کشیدم و حسن بادبادک را انداخت هوا. از آنجا که بین بابا و ملاهای مدرسه مانده بودم، هنوز به نتیجه‌ای نرسیده بودم که خدا هست یا نه. اما وقتی آیاتی از قرآن که توی کلاس دینی یاد گرفته بودم، ناخودآگاه به زبانم آمد، زیر لب زمزمه‌شان کردم. نفس عمیقی کشیدم و بیرون دادم و بند را شل کردم. ظرف 1 دقیقه بادبادکم توی آسمان اوج گرفت. صدایی مثل به هم خوردن بالهای 1 پرنده کاغذی از آن به گوش می رسید. حسن دست زد، سود زد و دوان دوان آمد طرف من. قرقره را دادم دستش. بند بادبادک را خودم نگه داشتم و او سری قرقره را چرخاند تا بند باز شده را جمع کند. حداقل 24 بادبادک توی آسمان بودند، مثل کوسه های کاغذی که دنبال طعمه بگردند. در عرض 1 ساعت تعدادشان 2 برابر شد و بادبادک های قرمز، آبی و زرد توی آسمان می خرامیدند و می چرخیدند. سوزی سرد از لای موهایم گذشت. وزش باد برای بادبادک پرانی حرف نداشت. وزشی چنان قوی که حرکتی ایجاد کند و این طرف و آن طرف رفتن را آسان تر کند. کنار من حسن قرقره به دست ایستاده بود. بند دستهایش را خونی کرده بود. چیزی نگذشت که انداختن بادبادک ها شروع شد و اولین بادبادک های مغلوب از دور خارج شدند. با دنباله های درخشان و مواج مثل شهاب از آسمان می افتادند، روی سر در و همسایه فرود می آمدند و برای بادبادک بازها جایزه برمغان می آوردند. حالا سر و صدای بادبادک بازها را که توی خیابان می دویدند می شنیدم. یک نفر از 2 خیابان پایین تر هوار می زد که یکی از بادبادک ها افتاده آنجا. همانطور دزدکی به بابا و رحیم خان که روی پشت بام بودند نگاه می کردم. از خودم می پرسیدم بابا به چه فکر می کند؟ آیا به خاطر من خوشحال است؟ یا این که ته دلش می خواهد ببازم و از تماشایش کیف کند؟ بادبادک پرانی همیشه همینطور است. افکار آدم هم مثل بادبادک از این شاخه به آن شاخه می پرد. حالا بادبادک ها جا به جا پایین می آمدند و بادبادک من هنوز در آسمان بود. چشمهایم دائم به طرف بابا که پولیور پشمی به تن داشت می چرخید. آیا از این که تا حالا دوام آورده بودم تعجب می کرد؟ نگاهت را اینقدر به آسمان ندوز. دیگر بیشتر از این دوام نمی آوری. دوباره به آسمان چشم دوختم. بادبادک قرمز رنگی داشت به من نزدیک می شد. به موقع دیدمش. کمی باهاش درگیر شدم. وقتی طاقتش تاق شد و خواست مرا از ته بزند، کارش را ساختم. از این سر و آن سر خیابان، بادبادک بازها پیروزمندانه برمی گشتند، بادبادک هایی را که به چنگ آورده بودند، بالا گرفته بودند. آنها را به پدر و مادرشان، به دوستانشان، نشان می دادند. اما همه آنها می دانستند که بهترین ها در راه است. بزرگترین جایزه هنوز در پرواز بود. بادبادکی را که زرد براق بود و دنباله مارپیچی سفید داشت، تکه تکه کردم. این کار به قیمت بریدگی دیگری روی انگشت اشارم تمام شد. بخونش ریخت کف دستم. بند را دادم حسن نگه دارد. خون را مکیدم تا بند بیاید. انگشتم را به شلوار جینم مالیدم. تا 1 ساعت بعد تعداد بادبادک های باقی مانده از حدود 50 تا رسید به 12 تا. یکیشان من بودم. تا 12 نفر آخر آمده بودم. می دانستم این قسمت از مسابقه کمی طول می کشد. چون بچه هایی که تا آن موقع دوام آورده بودند کار کشته بودند. به این راحتی ها توی تله های ساده‌ای مثل حقه قدیمی مورد علاقه حسن برو بالا شیرجه بزن نمی افتند. تا ساعت 3 بعد از ظهر پشته های ابر توی آسمان آمده بودند و خورشید خزیده بود پشت آنها. سایه ها داشتند بلندتر می شدند. تماشاچی ها پیچیده در پالتوهای زخیم و شالگردن روی پشت بام ها بودند. تعداد من به 6 تا رسید و من هنوز مشغول بودم. پاهایم درد می کرد و گردنم خشک شده بود. اما با هر بادبادکی که از دور خارج می شد، امید در قلبم جوانه می زد. مثل برفی که دانه دانه روی دیوار جمع می شود. چشمهایم دنبال بادبادکی آبی بود که در یک ساعت اخیر همه را از دم قلع و غم کرده بود. پرسیدم چند تا را زده؟ حسن گفت 11 تا را شمردم. می دانی مالکیه؟ حسن گفت نوچ و چانه اش را داد بالا. این حرکت منحصر به فرد حسن معنیش این بود که نمی داند. بادبادک آبی بادبادک بزرگ بنفشی را تکه پاره کرد، توی هوا دوتا چرخ بزرگ زد. 10 دقیقه بعد دوتای دیگر را زد و فوج بادبادک بازها را در پیشان روانه کرد. نیم ساعت دیگر فقط 4 تا بادبادک باقی مانده بود و من هنوز مشغول بودم. انگار اصلاً امکان خطا کردن برایم وجود نداشت. انگار وزش باد بر وفق مراد من بود. هیچ وقت آنقدر احساس چیرگی، احساس خوشبختی نکرده بودم. سر از پا نمی شناختم. جرأت نمی کردم به پشت بام نگاه کنم. جرأت نمی کردم از آسمان چشم بردارم. باید حواسم را جمع می کردم. ذکاوت به خرج می دادم. 15 دقیقه دیگر گذشت و چیزی که صبح آن روز مثل رویای مضحکی به نظر می آمد به حقیقت پیوست. فقط من بودم و آن پسره، همان بادبادک آبی. فشار فضای اطرافم مثل کشیدگی بند شیشه‌ای که با دستهای خونیم محکم می کشیدمش به نهایت رسیده بود. مردم پای کوبی می کردند، کف می زدند، سوت می زدند، دم می گرفتند، ببرش، ببرش. از خودم می پرسیدم یعنی یکی از آن صداها صدای باباست؟ ناگهان صدای موسیقی بلند شد. بوی منتو و پکورای سرخ شده از پشت بام ها و در باز خانه ها آمد. اما تنها چیزی که شنیدم، تنها چیزی که بهش گوش سپردم، صدای هجوم خون توی سرم بود. تنها چیزی که دیدم بادبادک آبی بود. تنها بویی که حس کردم بوی پیروزی بود. رستگاری، رهایی. اگر بابا اشتباه می کرد و همانطور که توی مدرسه می گفتند خدایی بود، پس او خواسته بود که من برنده شوم. نمی دانستم بقیه بچه ها به خاطر چی بازی می کردند. شاید فقط می خواستند قمپوز در کنند. اما این تنها شانس من بود تا کسی بشوم که بهش نگاه کنند، نه اینکه او را ببینند. بهش گوش بدهند، نه اینکه او را بشنوند. اگر خدایی بود، بادها را فرستاده و خواسته بود که آنها به نفع من بوزند. تا یک حرکت سریع بند، مرا از دردی که می کشیدم، از اشتیاقی که داشتم، خلاص کند. خیلی تحمل کرده بودم، خیلی زیاد، و ناگهان امید به این شکل تبدیل به آگاهی شد. من حتما برنده می شدم. دیگر وقتش رسیده بود. دیگر باید می جنبیدم. باد تندی بادبادکم را بلند کرد و من از فرصت استفاده کردم. بند را کمی باز کردم و دادم بالا. بادبادکم را بالای بادبادک آبی چرخاندم. جای خوبی مستقر شدم. بادبادک آبی فهمید که افتاده توی حچل. خیلی تقلا کرد که با ترفندی خودش را از مهلکه نجات بدهد، ولی من امانش ندادم. جای خوبی مستقر شدم. جمعیت حس کرد پایان بازی نزدیک است.